معمولی از بین ده‌ها کاشی موجود نمی‌خوایم بپردازیم، بلکه می‌خوایم از کاشی منحصر به فردی به نام زرین فام با همه زیبایی‌ها، نقش‌ها و شگفتی‌های ساخت اون به عنوان یک هنر ساخت دست انسان صحبت کنیم. برای اینکه همه این اطلاعات رو به دست بیاریم، ابتدا یک گزارشی می‌شنویم، بعد برمیگردیم و با میهمان محترم برنامه گفتگو خواهیم کرد.
هنر در هر دوره تجلیگاه اندیشه ها، باورها و عقاید مردم در یک منطقه است. یکی از مشهورترین این هنرها در منطقه کاشان، هنر کاشی و کاشیکاری است.
در دوره سلجوقی و ایلخانی، کاشان یکی از بزرگترین مراکز تولید کاشی بوده، مخصوصا کاشی زرین فام که تولید این کاشی کار خاندان ابی طاهر کاشانی است. در اکثر موزه‌های داخل و خارج کشور این کاشی‌ها رو داریم. واژه کاشی از نام شهر کاشان الهام گرفته و در همه جای دنیا به نام کاشی معروف هست.
حالا پس از چند دهه فترت، کوره‌های پخت کاشی در کاشان جانی دوباره گرفتند با همت استادکاری جوان اما با تجربه و هنرمند.
حرفه اصلی بنده مرمت بنا در زمینه کاشی‌کاری سنتی بوده. در کنار اون به فراگیری هنر کاشی‌سازی پرداختم. از سال 86 چون این هنر از بین رفته بود، احیا کردیم کارگاه کاشی‌سازی در کاشان. در کنار بنده 4 تا از هنرجوهام کارو آموزش دیدن و کاشی هفت رنگ، کاشی‌های زیررنگی و کاشی ظریف‌هام ما تولید می‌کنیم.
13 سالی که در کنار همسرم مشغول به کار هستم و با توجه به هنری که همسرم داشتن به این کار علاقه پیدا کردم و مشغول کاشی سازی شدم.
2 ساله کنار استاد مشغول به کارم. بنا به علاقه‌ای که به کار هنر کاشیکاری داشتم اومدم و این هنر رو دنبال کردم و 2 سال مشغول نقاشی روی خشت و نقاشی زیررنگی و قالب‌گیری خشت هستم.
برای ساختن لابش سنتی ما دقیقاً از همون مواد اولیه که قرنها پیش استفاده می کردن، از قلیاب سنتی به شیوه سنتی ما تو همین کارگاه استفاده می کنیم. تمام فرآیند تولید شیوه پخت به همون شیوه سنتی در دمای بالا و مدت زمان طولانی. این باعث میشه که کاشی زمانی که رو بنا تو شرایط جوی نصب شد در برابر حرارت و گرما و سرما تنش که تو زمستون رو کاشی ایجاد میشه پایداری و دوام داشته باشه.
استادکاری که صداشون رو در این گزارش شنیدین در این برنامه مهمون ما هستن، آقای حسین زارعی. ایشون مرمتگر آثار تاریخی و فعال عرصه سفال و کاشی در کاشان هستن و قرار هست تو این برنامه هفت اورنگ در مورد فنون کاشیکاری زرین فام و ثبت ملی این اثر ارزشمند صحبت کنیم. آقای زارعی سلام، درود بر شما، خیلی خوش اومدین به برنامه هفت اورنگ.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم برنامه و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه هفت اورنگ. در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای زارعی، میخوایم از زوایای مختلف به کاشی زرین فام بپردازیم. کاشی زرین فام چه کاشی هست؟ اینطور که مشخصه انواع مختلفی داره. مهمتر از همه چه قدمت تاریخی و هویتی رو با خودش به همراه داره؟
کاشی زرین فام به هر حال یک تکنیک بسیار پیچیده با فرمولاسیون بسیار خاص که توسط دانشمندان و کیمیاگران ایرانی ساخته شده و به وجود اومده. کاربری این کاشی حالا با فرمول خاصی که داره تو رنگ‌های مختلف میشه تولید کرد. قدمت تاریخیش خب برمیگرده به قرون اوایل اسلام که تقریبا میشه گفت صدای اول دوره اسلامی این کار ابداع شده که کارهای اولیه تو قسمتی از مصر و سوریه پیدا شده که رو ظروف شیشه کار شده. خواستگاهش، پرورشگاهش در ایران هست که بزرگترین مرکزش هم کاشان بوده. همیشه دانشمندای ایرانی با ذوق و هنری که داشتن ابداعاتی داشتن که تمام دنیا از اونا بهره بردن که یکی از اونا کاشی زرین فامه که ما به خاطر اون تکنیک پیچیده که داره و گرانی مواد اولیه اون برای اماکن متبرکه مثل مسجد و زیارتگاه‌هایی که برای ما مسلمان‌ها مقدس بوده، برای تزیین بخش مهمی از اون مکان از کاشی زعرفام استفاده می کردند. کاشی زعرفام اول روی ظرف سفالی و طرح زعرفام، لعاب زعرفام روی ظروف سفالی اجرا می شده، بعد از ظروف اومده روی کاشی به حساب اجرا شده که برای تزیین بخشی از بنای مذهبی خصوصا که بیشتر محراب بوده یا روی قبور استفاده می شده از کاشی به صورت نقش برجسته و رون نقش برجسته نقاشی می کردن یا به صورت تخت مثل کاشی هشبر نقاشی می شده، آیاتی نوشته می شده یا اشعار شعرهای بزرگ که مضمون خاصی داشته برای اون کار اجرا می شده روی کاشی با لعاب زعرفام و اجرا می شده. باعث افتخار ما ایرانی ها هستش که هنرمندا و دانشمندای ایرانی تونستن یه همچین تأثیر بزرگی رو روی هنر سرامیک در دنیا بگذارن که تمام سرامیستای دنیا دنبال یادگیری و رسیدن به این فرمول بسیار سخت و پیچیده بودند که هم شرایط پختش یه شرایط خاصیه و هم شرایط ساخت لعابش یه فرایند تقریبا پیچیده ای رو داره و خیلی مهمه که در اون دوره تاریخی حدود 1000 سال پیش 1100 سال پیش دانشمندای ما با اون امکانات بسیار ابتدایی تونستن به یه همچین تکنیک پیچیده ای دست پیدا کنن که الان تکنیکی هست به نام نانو تکنولوژی که برای ساخت لعاب زعرفام چون باید این لعاب بسیار نرم و ساییده بشه به صورت نانو در بیاد که بتونه اون فرایند پروسه پخت رو به راحتی تهیه بکنه و یه لایه فلزگونه ای رو روی بدنه سرامیک یا سفال برای ما ایجاد بکنه.
به برنامه هفت رنگ گوش میدین با موضوع ثبت ملی فنون کاشیکاری زعرفام. در حال گفتگو هستیم با حسین زارعی مرمتگر آثار تاریخی تا از ظرایف و زیبایی های کاشی زعرفام مشهورترین کاشی تاریخی ایران بیشتر بدونیم. آقای زارعی، یکی از شگفتی های کاشی زعرفام نحوی ساخت اون هستش که خیلی ها به فرمول ساخت این کاشی آگاه نبودن. ساخت کاشی زعرفام چه نکاتی داره که اون رو تو دنیا منحصر به فرد کرده؟
خب ببینید، کاشی زعرفام اول نوع گل بدنش خیلی مهمه که یه فرمول خاصی داره که بهش میگن خمیرسنگی یا بدل چینی. فرمولاسیون گل بدنه کاشی یا ظروف که برای لعاب زعرفام اختصاص داده میشه ترکیبی از سیلیس که الان خب کاولن بهش اضافه میکنن، بنتونیت هست، میتونه مقداری بالکلی باشه. این گل رو به صورت دستساز می ساختن، فرمولاسیون داشته، فرموله می کردن. حالا ما برای کار سفال گل رس آماده خب تو طبیعت هست، میریم شناسایی میکنیم از معدن، گل رس رو انتخاب میکنیم، بیایم باش کاشی می سازیم یا ظروف سفالی. اما این گل رو باید با چند ماده ترکیب کرد، گل رو ساخت. میشه بدنش خیلی مهمه برای کارهای ضخیم، برای کارهای نازک به چه اندازه میشه شو به لحاظ دانه بندی تنظیم بکنیم. اینا خیلی مهمه به خاطر که اون خشتایی که خصوصا برای کاشی های ابعاد بزرگ برای محرابا که میساختن به خاطری که تاب بر نداره و دیفورم نشه، فرمولاسیون گل اینجا خیلی داخلی که شما چطور بتونی فرمول گل رو تنظیم بکنی که کار خیلی عالی ساخته بشه بدون عیب، اینا خیلی مهم بوده. بعد توی مرحله اول که گل رو آماده می‌کردن، گل رو قالب می‌زدن، یعنی از قبل قالب رو می‌ساختن، گل رو داخل قالب قرار می‌دادن، بعد از که از قالب خارج می‌شد کنار قرار می‌دادن، خشت قالب گرفته شده بعد خوش بشه. بعد از مرحله خوش شدن یه مرحله پخت اولیه داره که بهش میگن پخت خامپز یا به اصطلاح سرامیستا پخت بیسکویت. تو مرحله اگر که ماکسیمم پخت گل بدنه مثلا 1100 درجه هست، اینجا تو دمای تقریبا 900 تا 950 تا خامپز یا بیسکویت میشده، از کوره خارج میشده، یه عملیات پرداخت رو بدنه داده میشده. بعد از این مرحله پخت اولیه با یه لعاب سفید قلعی که از نوع لعاب قلیایی بوده، مثلا یه لعاب بسیار ظریف، یه پوشش لایه سفید رو بدنه گل سفید ما میداده. و برای پخت سوم که لعاب زرینفام میخواست روش انجام بشه، به خاطر قلعی که داشته لعاب نرم بوده، خیلی راحت عملیات پخت زرینفام که پخت سوم میشه روی کار انجام میشده. بعد از عملیات بیسکویت لعاب قلعی سفید رو با تکنیک خاص روی بدنه پخته شده به حساب پوشش میدادن و دوباره اون خشت کاشی برای مرحله دوم وارد کوره میشده و لعاب تمام پخت میشده. مثلا همون 1100 تا یا 1050 تا حرارت میدیده داخل کوره، خیلی ملایم آروم حرارت میدیده که خشت ترک نخوره، دفرم نشه. حتی مرحله پخت بیسکویت خیلی سخت‌تر از پخت دوم هست که ما لعاب میخواییم بدیم، خیلی باید با آرامی حرارت ببینه، این مراحل خیلی مهمه. بعد از این پخت به اصطلاح لعاب، وقتی کوره سرد شد بدنهای کاشی از کوره خارج میشه و اون لعاب زرفامی که از قبل آماده شده که یه پروسه خاصی داره، از نمکهای فلزی مثل سولفور مس، نیترات مس، نیترات نقره، سولفات نقره، کلورید نقره یا کلورید بیسموت استفاده میکنن یا سولفور طلا، یا ترکیبات خاصی داره برای رنگهای مختلف که بخوان چه نوع رنگی رو در بیارن با چه نوع بافتی و چه نوع درخششی. اینا دیگه دست اون نوع کاشی و کاربری کاشی ظرف سفالیه که چه کاربری داشته و چه نقشی رو بخوان ایجاد بکنن، بر حسب اون نوع لعاب رو به اصطلاح از قبل میسازن، کاملا ساییده میشه نرم و با قلموهای خیلی نازک و ظریف استادکار طراح روی بدنه پخته شده لعاب سفید به آرامی طرحی که مورد نظر هست یا خطی که از قبل تعیین شده، چه نوع کتبه خطی ها یا آیات قرآنی یا اشعار احادیث یا مطلب خاصی رو روی کاشی با یه ضخامت خیلی نازک روی بدنه اجرا میکنن با قلمو با ظرافت. خیلی کار سختیه چون تو لعاب زرینفام اگر ضخامت بیش از حد نازک باشه یا بیش از حد معمول ضخیم باشه، اون کاری که ما میخوایم بهمون نمیده و کل پروسه که از قبل تا این موقع ما انجام دادیم بعد از پخت زرینفام متاسفانه از بین میره. بعد از اینکه کار به اصطلاح نقاشی یا طراحی روی کاشی انجام شد، خشت کاشی داخل کوره قرار میگیره و اینجا مرحله پخت پایینی هست بین 550 تا نهایتاً 650 درجه بستگی به فرمول لعاب زرینفام داره. پخت به صورت اکسیداسیون اول انجام میشه به آرامی داخل کوره. به اون درجه حرارت مناسب که رسید، محافظ کوره بسته میشه، ورودی هوا و اکسیژن داخل کوره قطع میشه و به واسطه دود کربن وارد کوره میشه و اون لعاب زرینفامی که ما ساختیم روی بدنه کاشی به واسطه که اکسیژن قطع شده و کربن داخل کوره قرار گرفته احیا میشه. احیا یعنی برگردوندن به حالت اولیه. شما اگه دقت بکنید مس تو حالت طبیعی قرمز رنگه. مس رو وقتی ما با لعاب ترکیب بکنیم تو شرایط اکسیداسیون به ما سبز یا فیروزه میده. در شرایط احیا مس برمیگرده به حالت اولیه خودش، همون قرمزی که بوده، و یه لایه براق فلزگونه روی بدنه ما ایجاد میکنه که بهش میگن زرین فام، که یک درخشندگی خیلی خاصی داره. وقتی که مس با نقره یا بیسموت ترکیب میشه، ما میتونیم رنگهای قوس قزح رو ایجاد بکنیم که در مقابل تابش نور انعکاس خیلی قشنگی داره، رنگهای رنگین کمانی رو از خودش تولید میکنه، بسیار زیبا و جذاب هست.
هفت اورنگ برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
اگه تازه به جمع شنونده‌های رادیو فرهنگ اضافه شدیم، باید بگم که برنامه هفت اورنگ رو گوش میدین با موضوع ثبت ملی فنون کاشیکاری زرین فام و گفتگو با حسین زارعی، مرمتگر آثار تاریخی و فعال عرصه سفال و کاشی در کاشان. آقای زارعی، مشخصه‌های زیبایی کاشی زرین فام به ما این موضوع رو القا می‌کنه که کاشی زرین فام به عبارتی یک هنر ترکیبی هم محسوب میشه، به خاطر اینکه نقوش فراوونی روی اون به کار گرفته میشه، رنگهای گوناگون و البته نوشته هایی که حاکی مطالب مختلفی هستش. در مورد این مشخصه های زیبایی بفرمایید و اینکه به چه دلیل ما این هنر رو، یعنی کاشیکاری رو، با هنرهای دیگه ترکیب کردیم و این کار تا چه اندازه باعث زیبایی هرچه بهتر این کاشی شده؟
بله، سوال خیلی خوبی پرسیدید. از حضورتون، ترکیب چند تا هنر دو ساخت کاشی زرین فام، کسی که میخواد کاشی زرین فام رو بسازه باید حجم رو بشناسه، چون اکثر کاشی زرین فامی که ساخته شده به صورت نقش برجسته است، خصوصا مهرابایی که ساختن به صورت نقش برجسته است. حجم خطوط خط سورس رو ما داریم، به اصطلاح طرحهای اسلیمی رو داریم که به صورت نقش برجسته روی کاشی اجرا شده، قبلا قالب ساخته شده. طرف اون هنرمند باید حجم رو بشناسه، باید کار رو کاملا بدونه. بعد ما از هنر خوشنویسی هم استفاده میکنیم در کنار کارمون، از طراح استفاده میکنیم که نقوش اسلیمی و خطایی رو بلده. حالا خود اون سازنده کاشی میتونه همه حرفا رو بلد باشه، حجم رو بشناسه، خودش بسازه، طراحی رو خودش بلد باشه یا خطاطی رو خودش بلد باشه، یا میتونه از چند تا استادکار تو رشته‌های مختلف استفاده بکنه. بعد هندسه رو بلد باشه. خیلی از کاشی‌هایی که تو ازاره‌های بناها کار شده، خصوصا حرم امام رضا که شما تشریف ببرید، کاشیکاری ازاره دور حرم امام رضا، اونجا که زری امام رضا هستش، کاشی‌های هشت‌پر کار شده، نقوش هندسی، خود شکل کاشی، کاشی گره هستش. طرف باید هندسه رو بلد باشه، باید گره چینی بلد باشه، بیرون در گره بکشه که از اون کار گره قالب بگیره، کاشیشو بسازه، بعد از کاشی که ساخته شد اون خشتش بتونه روش با لعاب طراحی و نقاشی بکنه. یعنی چند تا حرفه رو طرف باید خودش، اون استادکار، یا بلد باشه یا از استادکار استفاده بکنه که این حرفه رو کاملا وارده و حذف رو میشناسه و بتونه یک کتیبه خط رو به صورت برجسته، به تمیزی که به اصول خوشنویسی آسیب نرسه، کاملا در بیاره.
الان آقای زارعی، قدیمی ترین کاشی زرین فام که موجود هست مختص به چه دوره هاییه و تو کجا نگهداری میشه و اینکه چه مکانهای تاریخی رو میتونید مثال بزنید که کاشی زرین فام تو بنای این مکانها به کار رفته؟
خدمت شما عرض کنم که قدیم ترین کاشی تقریبا مال قرن پنجم هجری میشه که در کاشان به حساب کار شده من چند تا بنا رو میتونم برای شما مثال بزنم که حالا من فقط مهرآباشو، حالا خیلی کارا انجام شده تو خیلی از بناها هم داخل ایران هم خارج از کشور، این کار ساخته شده از کاشان و ارسال شده برای اماکن. ما یه مهراب داریم، مهراب مسجد میرماد کاشان که به تاریخ 623 قمری عمل حسن ابن عربشاه هست، کار خیلی نفیسیه، تو موزه اسلامی برلین در نگهداری میشه. مهراب امامزاده علی ابن جعفر قم عمل یوسف ابن علی ابن ابی طاهر کاشانی هست. کاشی روی مزار حضرت معصومه، یعنی رو مقبره ایشون، کاشی که نقش برجسته ظریف هم که کار شده، کار خاندان ابو طاهر کاشانیه. یه مهراب داریم مربوط میشه به کار علی ابن محمد ابی طاهر 640 قمری، حره امام رضا کار شده. و یه مهراب داریم مربوط میشه به امامزاده یحیای ورامین به تاریخ 663 هجری قمری، کار علی ابن ابی طاهر کاشانی. حالا این چند تا مثال براتون زدم. خیلی جاها زیارتگاه ها یا مساجد کاشی های ازاره دورشون یا مهراباشون توسط خاندان ابو طاهر کاشانی حساب ساخته شده و نصب شده و قابل ذکر که کار کاشیکاری و کاشی سازی توسط استادکارای کاشونی به حرم امام رضا برده شده، اونجا حساب شروع به کار کردن و ادامه پیدا کرده.
به برنامه هفت رنگ گوش میدید با موضوع ثبت ملی فنون کاشیکاری زرین فام و گفتگو با حسین زارعی، مرمتگر آثار تاریخی. آقای زارعی، میدونم که شما مدتی پیش کاشی زرین فام رو در مشهد هم استفاده کردید. یه مقدار در مورد وضعیت تولید و به کارگیری کاشی زرین فام در زمان حال برامون صحبت بکنید و اینکه یه یادی هم بکنیم از استادکارای قدیمی، کسایی که تو این کار هم تو ساخت این کاشی و هم تو اجرا و نصب این کاشی مهارت فوق‌العاده‌ای داشتن. به هر حال این حاصل دسترنج این هنرمندان بوده که امروز ما از این هنر به عنوان یک میراث فرهنگی ناملموس یاد میکنیم.
بله، سوال خوبی بود. ببینید، استاد کارهای قدیم که حالا برمیگرده به همون دوره سلجوقی و ایلخانی که در کاشان به حال خانواده بودن به نام خانواده ابو طاهر کاشانی که تقریبا نزدیک سه نسل از این خانواده در کاشان به حرفه کاشی سازی و سفالگری مشغول بودن و عمده فعالیت این خانواده در ساخت و تولید لابه زرین فام بوده که کاملا مشهوده. از حضور شما، استادی بوده تو دوره 700 هجری، استاد ابوالقاسم کاشانی که ایشون دست نوشته ای رو داره در مورد فولموسیون هم لعاب زرین فام هم نحوه ساخت گله، به اصطلاح همون خمیر سنگه یا خمیر شیشه برای ساخت کاشی زرین فام. ایشون تو کتاب عروس و جواهر این فرمول رو کاملا توضیح داده و خیلی از پژوهشگرا و هنرمندایی که دنبال ساخت لعاب زرین فام بودن از این فرمول استفاده کردن و به نتیجه رسیدن. و یه استادی بوده در اصفهان تو دوره 1305 هجری قمری، استاد علی محمد اصفهانی. ایشون هم به اصطلاح دست نوشته ای دارن در مورد ساخت نوعی از گل برای کاشی زرین فام و لعاب زرین فام، توضیحات مفصلی داره. ایشون هم خیلی زحمت کشیدن، کار کردن. در دوره حال ما معاصر که داریم زندگی میکنیم، خیلی استادکارهای ایرانی زحمت کشیدن، استاد انوشفر بودن. در حال حاضر بنده جا داره از استاد یاد بکنیم که تمام زندگیشون رو گذاشتن روی پژوهش، مطالعه، ساخت و احیاء لعاب زرین فام، جناب دکتر عباس اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان. ایشون خیلی تو این زمینه زحمت کشیدن، کارهای بسیار بزرگی رو ارائه دادن سطح کشور و نمایشگاه خارج از کشور. ایشون خیلی زحمت کشیدن. خوشبختانه الان ما این کار توسط ایشون و هنرمندهای دیگه مثل استاد بهزاد اجدری حفظ شد، آموزش دادن. خیلی از دانشجوهایی که فارغ التحصیل شدن از دانشگاه هنر کاشان یا دانشگاه هنر تهران که زیر نظر اساتید آموزش دیدن، الان به این فرمول واقف هستن، کار میکنن، تولید میکنن. خوشبختانه زحماتی که این دوستان عزیزان کشیدن به ثمر نشسته الان و امیدواریم که آینده خیلی بهتری در مورد این کار ببینیم.
آقای زاری، از اینکه به برنامه هفت رنگ این هفته ما اومدین بی نهایت از شما تشکر میکنم. امیدوارم که همچنان سالم و سلامت باشید و در عرصه فرهنگ و هنر ایرانی پایدار و استوار. ازتون خداحافظی میکنم.
بنده هم جا داره که از شما و همکاران محترمتون تشکر کنم و همچنین از برنامه بسیار خوبتون که داره فرهنگ مردم رو میسازه، ترویج میده، فرهنگ سازی میکنه. جا داره تشکر کنم، قدردانی کنم از این زحماتی که شما میکشید و بنده حقیر رو قابل دونستید و به این برنامه دعوت کردین. برای شما و بقیه همکارانتون و شنوندگان عزیز آرزوی موفقیت و سلامتی رو دارم. ممنونم.
زنده باشید. به پایان برنامه هفت رنگ این هفته رسیدیم. تو این برنامه به مناسبت ثبت ملی فنون کاشیکاری زرین فام گفتگو کردیم با حسین زارعی، مرمتگر آثار تاریخی و فعال عرصه سفال و کاشی در کاشان. تا هفت رنگ دیگر، خدا نگهدار.
هفت رنگ
برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر همراهان گرامی. آخرین برنامه که از این بخش تقدیمتون میکنیم شبهای فرهنگ نام داره، اما پیش از اون بار دیگر تبریک میگم خدمت شما و گرامی. میداریم هفته وحدت رو و سپاسگزارم از اینکه با بخش دوم برنامه ها از ساعت 14 تا همینک با ما همراه بودید. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که بمراه همکارانم تهیه کننده جناب آقای محمودی، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات آقای ابوالقاسم مظاهری و هماهنگی سرکار خانم رستمی با بخش دوم برنامه ها در خدمتتون بودیم. امیدواریم هر آنچه که تقدیم شما شد مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. خیلی مراقب خودتون باشید و سعی کنید شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو به نحو احسن رعایت بکنید و از سفر هم پرهیز بکنید که خدای نکرده دوباره درگیر موج بعدی نشیم و سعی کنید هر چه زودتر هم اگر واکسن تزریق نکردید واکسنتون هم تزریق بکنید. خب زیاد من مصده اوقات شما نمیشم و آرزوی قلبی مینه که هر آنچه که پیش روی شما هست خیر و آرامش باشه و امیدوار هستم که مراقب خوبی های خودتون باشید که توی روزمرگی ها به دست فراموشی سپرده نشه. جمله پایانی این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون بخیر و شب آرومی داشته باشید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.